الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در محضر شما فضلای ارجمند، با این شرایط کرونایی سبب شد که این جلسه رو به صورت غیر حضوری و مجازی در محضرتون باشیم، با عرض معذرت. جلسه ششم از بحث فقه فضای مجازی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبل بحث کردیم و اثبات کردیم که فعالیت دینی، تبلیغی و فرهنگی در فضای مجازی یک واجب هست. برای بعضی ها واجب عینی، برای بعضی واجب کفایی. و اثبات کردیم که جواز بالمعنى العام نسبت به فعالیت فرهنگی اجتماعی در فضای مجازی را، چون برای بعضی ها مستحب است، لذا ما عنوان جواز بالمعنى العام رو عرض کردیم. خب بعد از اثبات این موضوع، اینجا مسئله دیگری پیش میاد، فرع دیگر فقهی پیش میاد که عرض و به عنوان یکی از تکالیف در این فصل مطرح هستش و اون وجوب و لزوم شناخت عمیق نسبت به کارایی و کارکرد فضای مجازی است که از آن به عنوان آموزش سواد فناوری، سواد رسانه، سواد فناورانه تعبیر می شود. تعبیر مختلفی است که در این رابطه داریم. خب لذا بحث بسیار با اهمیتی است که ما بدانیم چه باید بکنیم در فضای مجازی، چه نباید کرد، و اصولا فضای مجازی رو باید شناخت. خب در این رابطه ما قبل از آنی که وارد اصل این بحث و اثبات و استنباط وجوب رو داشته باشیم، قبل از آن به نظر می‌رسه ابتدا باید موضوع این وجوب رو بحث بکنیم. یعنی در واقع چی به عنوان واجب میخواهیم بحث داشته باشیم که این سواد فناوری، سواد رسانه آموزشش واجبه؟ یعنی چی سواد رسانه چیست؟ صدای من ظاهرا نمیاد. بله؟ صدای منو دارید؟ صدای منو دارید؟ الو؟ خب پس برای چی زنگ میزنید؟ صدا که هست. جناب اپراتور زنگ زدن، من عذرخواهی میکنم، تصور کردم که صدا قطع شده. نمیدونم چرا صدایشون تو گوشی نمیاد. الو؟ صدا داری؟
من استاد صدا هست.
آه پس چرا زنگ زدید؟ من نمیدونم
استاد، من تماس نگرفتم.
آه از شماره شما افتاده. بله شماره ثابت، ببخشید، عذرخواهی میکنم. برگردیم به بس. خب قبل از اینکه ما اثبات بکنیم اصل وجوب آموزش سواد فناوری رو، باید ببینیم موضوع چیست. سواد فناوری یعنی چی؟ برای درک و استنباط وجوب باید مقدمتاً این بحث رو داشته باشیم، موضوع رو بشناسیم که مراد از سواد فناوری و اهمیت اون رو بشناسیم. البته یه بحث دیگری هم بعد از آنی که وجوب رو اثبات کردیم داریم، و این که این وجوب آیا وجوب نفسی است یا وجوب مقدمی است، وجوب تهیعی است. این بحث رو هم در آخر خواهیم داشت. اما اون بحثی که مقدمتاً باید الان داشته باشیم قبل از اثبات اصل وجوب، شناخت دقیق و همه جانبه ابعاد وسیع فضای مجازی است، یعنی آموزش سواد فناوری است که بدون شناخت دقیق و همه جانبه ابعاد وسیع فضای مجازی نمیتوان در این عرصه فعال بود، و اگر هم فعال شویم گرفتار آسیب‌های فراوان موجود در فضای مجازی خواهیم شد. برای توضیح سواد فناوری و توضیح موضوع این مسئله باید عرض بکنیم که در واقع سواد فناورانه نوع جدیدی از سواد است. تا کنون قبل از آمدن این فناوری جدید، سواد که گفته می شد به خواندن و نوشتن بود، اما الان سواد به صرف خواندن و نوشتن نیست. کسی که سواد رسانه، سواد فناورانه نداشته باشد در واقع بی سواد هست. نوع جدیدی از سواد به خاطر این فناوری جدید ایجاد شده که انتشار و مصرف فناوری منجر به مطرح شدن این سواد شده است، و شامل روش‌هایی که افراد به وسیله آنها انواع فناوری ها را به راحتی مصرف می کنند می شود. سواد فناورانه می تواند بر چگونگی جستجو، ارتباط، بهره‌گیری صحیح از دنیای فناوری مؤثر واقع شده و در زندگی فردی و اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار باشه و حتی منجر به ایجاد نگاهی خوشبینانه نسبت به آینده بشه. سواد فناورانه رو افرادی که تدریس میکنن، سواد رسانه و ارتباطات و سواد فناورانه رو شامل سه بعد میدانند: بعد دانش، روشهای عمل و ظرفیتها. بر این اساس میتوان گفت که شخص با سواد فناورانه باید از دانش اساسی در فناوری برخوردار باشه. کسی است که دارای ظرفیت‌های عملی اساسی مانند کار با رایانه و شناسایی ابزارهای فناورانه رو به طور کلی باید قادر به ارائه روی کردی برای حل مسائل رو داشته باشه و در نهایت قادر باشه به طور تحلیلی در مسائل فناورانه تفکر کنه و مطابق آن عمل کنه. خب با توجه به این سه بعدی که گفته شد، باید توجه داشت توی سواد فناورانه ما دو بخش رو حتما باید مد نظر داشته باشیم، چون فناوری ها علاوه بر مزایایی که دارند، ظرفیت هایی که دارند، می توانند آسیب ها و مضراتی هم داشته باشند. به همین دلیل انسان در استفاده از یک فناوری ممکن است سه نوع رفتار متفاوت از خود نشون بده. یک رفتار فن‌هراسی افراطی است که خب می‌بینید خیلی ها اصرار میکنن که به هیچ وجه از این فناوری ها استفاده نشه. یه فن‌هراسی افراطی رو دارن. این یک نوع رفتاره که به هیچ وجه از این فناوری استفاده نمی کنن و به دیگران هم توصیه می کنن که از این فناوری استفاده نشه، به خاطر آسیب ها و مضراتی داره. پس این یه نوع رفتاره، یه نوع دیدگاهه، فن‌هراسی افراطی است. نوع دوم رفتار با این فناوری فندوستی افراطیه. فندوستی افراطی که اصلا همه چیز رو در این فضای مجازی میبینه، در این فناوری نوین ارتباطی میبینه و از صبح که از خواب بیدار میشه تا پایان روز و شب همش چشمش، سرش، فکرش، کارش، رفتارش، بازارش، خریدش، فروشش، همش از طریق این فناوری است و تمام اشتغالاتش رو داره پر میکنه. فندوستی افراطی است. نوع سوم رفتار استفاده محتاطانه و عالمانه است. عالمانه موندنش مهمه. ما ما بحثمون سر همینه که ما موظف هستیم. حالا ادله این وجوب رو خواهیم گفت. ما داریم فعلا موضوع رو تبیین میکنیم که رفتار ما، استفاده ما از این فناوری ارتباطات یعنی فضای مجازی عالمانه باشه، با سواد فناورانه باشه. لذا آموزش این فناوری میشه یک امر واجب. سواد فناورانه فندوستی افراطی رو تأیید نمیکنه. یعنی کسی که سواد فناوری رو دارد، عالمانه وارد این عرصه می شود، فندوستی افراطی رو تأیید نمیکنه، فنحراسی افراطی رو هم تأیید نمیکنه، بلکه نگاهی میانه به فناوری داره و انسان رو به استفاده عالمانه و محتاطانه از فناوری ها تشویق میکنه. بر این اساس میتوان سواد فناورانه رو مجموعه ای از دانش، تجربه و مهارت دانست که انسان در شناخت مزایا و خطرات، ظرفیت ها و آسیب ها در رابطه با فناوری و کاربرد اون عالمانه و محتاطانه ازش استفاده بکنه و ازش یاری بگیره. کسی که سواد فناوری رو فرا گرفت، چنین فردی نسبت به پیدایش فناوری های جدید و به کارگیری آنها عالمانه برخورد میکنه و در رفتارشان نه افراد داره نه تفرید دیده میشه. یعنی کسی که این سواد رو فرا گرفت و عالمانه و با دانش فناوری وارد عرصه فناوری ارتباطات میشه، وارد عرصه فضای مجازی میشه، از بعد دانش میبینیم که افراد با سواد فناورانه خب اجزای مرتبط به هم رو در مجموعه برای رسیدن به هدف خودش، اون هدف خاصی که داره، کاملا طراحی میکنه. از ویژگی های فناوری ها کاملا مطلع، توانایی ترکیب اطلاعات را با بینش هایی که داره کاملا میتونه ترکیب کنه. کسی که سواد فناورانه رو به دست آورده، به خوبی تشخیص میده که فناوری در زندگی روزمره سرایت کرده، خطرات و منافع آن را کاملا دیگه میشناسه. اشخاصی که با سواد فناورانه با مفاهیم اصلی و دامنه فناوری آشنا هستند، میدانند که فناوری منعکس کننده ارزش ها و فرهنگ جامعه است و در نتیجه فعالیت‌ها و نوآوری‌های انسانی داره در این فضا ایجاد میشه. خب این از بعد دانشیش. از بعد روشی و عملی، کسی که سواد فناورانه داره حل کننده مشکلاتش هست. آنها، چنین افرادی که سواد دارن، مسائل فناورانه را از دیدگاه‌های مختلف بررسی می‌کنند، با زمینه‌های متنوع در ارتباطند، سوالات مناسب رو از خود و دیگران در رابطه با خطرات و منافع فناوری مطرح میکنن و ارتباط متقابل بین فناوری و افراد جامعه و محیط رو کاملا درک میکنن. از ترکیب ویژگی های مختلف مهندسان، هنرمندان، طراحان، اشخاص ماهر، از تکنسین ها، از جامعه شناسان، از روانشناسان و غیره به راحتی بهره گیری می کنند و طبق اون در فعالیت فضای مجازی و فناوری های نوین عمل می کنند. در واقع اهمیت تحولات اساسی فناوری رو درک و تصدیق میکنه و با بصیرت در تصمیم گیری جهت توسعه و استفاده از فناوری شرکت میکنه. خب اینم از بعد روش. از بعد ظرفیت، کسی که با سواد نسبت به فناوری هست، آموزش دیده و با سواد شده، عالمانه در رابطه با فناوری سواد فناورانه رو داره، از مفاهیم علوم، مطالعات اجتماعی، هنر، زبان و همه زمینه ها به عنوان ابزاری برای درک و مدیریت نظام های فناورانه استفاده می کنه. گاهی تو فضای مجازی با ارائه یک پیام کوتاه یا یک کلیپ چند ثانیه‌ای، یک دقیقه‌ای، حرف چند صفحه رو و پیام چند صفحه رو، پیام یک فیلم بلند رو میتونه برسونه. این نظام‌های فناورانه رو مدیریت میکنه. کسی که سواد داره قادر راه حل های مناسب رو شناسایی کنه و نتایج حاصل از اجرای راه حل رو انتخاب کنه. قضاوت آگاهانه در مورد خطرات و منافع فناوری رو خواهد داشت. افراد با سواد فناورانه توانایی استفاده و مدیریت فرایندها و نظامهای فناورانه را به منظور بهبودی کارایی و تناسب آن را دارند. استفاده آنها از فناوری ها قوی، اصولی، استاندارد، سیستمگرا و خلاق خواهد بود و از رویکردی سازنده برای حل مشکلات فناورانه و تفکر در این زمینه برخوردار میشن. لذا آموزش علوم و فناوری و سواد رسانه و فناوری به فرد این امکان رو میده که فرایندهای علمی را در حل مسائل، تصمیم گیری ها و درک بیشتر محیط به کار ببنده. همچنین قابلیت در واقع سرعت، یعنی ارتقاء سرعت کار و کیفیت رشد علمی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی کشور رو اینها میتونن تاثیرگذار باشن و پدید بیارن. به عبارت دیگر این قابلیت ها زندگی فرد رو به عنوان یک انسان چنان تحت تاثیر قرار میده که تعاملات
اجتماعی، فرهنگی و غیره رو با جامعه به صورت معقول در میاره. باز به تعبیر دیگر باید عرض بکنیم که اگر افراد جامعه نسبت به فناوری آموزش ببینن، سواد فناورانه رو پیدا بکنن، اینها افرادی میشن که در کشور، در جامعه کنجکاو، پژوهشگر، جستجوگر و دارای اطلاعات دقیق، چون میدونه که هرچی که توی این فضای مجازی میاد واقعیت نداره، لذا تحقیق میکنه. چنین افرادی در حل مسائل روزانه خود با توجه به دانش فناوری که دارن توانا هستن و سبب میشه که فعالیت ذهنی این افراد افزایش پیدا کنه، بیشتر درگیر با مسائل اجتماعی جامعه هست از طریق فناوری ها و کاربرد هایی که این فناوری ها داره. بعد مهم دانش فناوری که سواد فناورانه، سواد رسانه از اون تعبیر میشه، سواد فضای مجازی گاهی تعبیر میشه، که حالا ما داریم در واقع روی موضوع این و تبیین این که این چیست، آیا واجبه یا واجب نیست میخواییم بحث بکنیم. مهمترین بعد آموزش این سواد و دانش فناوری شناخت ظرفیت ها و آسیب های فضای مجازی است. این خیلی بسیار مهمه. ما بحثمون فقه، نه سواد رسانه و فناورانه، لذا اشاره کوتاه و فهرستوار به برخی از ظرفیت ها و آسیب ها در این بحث می کنم، به خاطر اینکه برای درک اهمیت و مصلحت ملزمه در جهت استفاده و استنباط وجوب فراگیری این سواد و وجوب آموزش سواد فناورانه، برخی از ظرفیت ها و آسیب ها رو باید فهرست‌وار اینجا ذکر بکنم، همش هم نه. ظرفیت ها رو البته شما بهتر میدونید. حالا ما ظرفیت هایی رو که میشناسیم گرچه خیلی زیاده، اما این ظرفیت ها ظرفیت هایی است که بالفعل الان اینترنت و فضای مجازی داره، اما روز به روز رو به توسعه است. ظرفیتی که امروز در فضای مجازی برای ما در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد کرده نسبت به 2 سال قبل خیلی بیشتره. 2 سال دیگر نسبت به الان ظرفیت ها بیشتره. لذا سواد رسانه، اگر میگیم که بعد مهمش شناخت ظرفیت ها و شناخت آسیبا هست، این سواد همچنان باید ارتقا پیدا بکنه، باید به روز باشه. لذا مواردی که به عنوان ظرفیت ها تعبیر میشه امروزه، اینا مال الانه. در آینده ظرفیت های شما ببینید، قبل از کرونا در کشور ایران 69.8% مردم از اینترنت استفاده می کردن. اما با آمدن کرونا و آموزش دبستان و متوسط و دبیرستان و آموزش های تکمیلی دانشگاهی و حوزوی و غیره اومد توی فضای مجازی، بهره‌گیری از ظرفیت های اینترنت چقدر بیشتر شده؟ کمیت و درصد افرادی که از این فضای مجازی بهره میگیرن چقدر بیشتر شده؟ روز به روز ظرفیت فضای مجازی بیشتر میشه. همه اینها رو باید شناخت. از جمله مواردی که میتوان از اونها به عنوان فرصت و به تعبیری نقاط قوت استفاده از فضای مجازی نام برد، عبارتند از این مواردی که فهرستوار عرض میکنم. یک، عمومی بودن فضای مجازی. از جهان امکان میده به آسان‌ترین وجه جدیدترین اطلاعات مورد علاقه خودش رو به دست بیاره و همه مرزهای جغرافیایی یا سیاسی که هست اینها تا کنون نتوانسته جلوی استفاده از فضای مجازی و گسترش روزافزون اون رو بگیره. این یکی از ظرفیت ها و نقاط قوته که دیگه شما هیچ مرزی رو با کشور دیگه ای ندارید در این فضا. این فضای دوم غیر فضای فیزیکی است، همونطور که در جلسه اول بحث کردیم. ظرفیت دوم کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی است و کاهش بسیاری از هزینه های دیگر، کاهش هزینه وقت، کاهش هزینه های مصرف عمر، کاهش هزینه های رفت آمد فیزیکی است با استفاده از امکانات موجود در فضای مجازی که در بسیاری از روابط اقتصادی اجتماعی دیگه نیازی نیست به مراجعه حضوری حتی برای خرید کالا. خب طبیعی است که این امر باعث کاهش قابل توجهی از هزینه ها میشه. کاهش رفت آمدهای غیر ضروری رو در درون شهر، در درون کشور، در نتیجه کاهش مصرف انرژی رو داریم. کاهش آلودگی هوا رو به دنبال خواهد داشت اگر درست ما استفاده بکنیم از این فناوری. حتی کاهش مصرف کاغذ. خب ببینید، ما الان تمام این کاغذهایی که اداری، پرونده هایی که در هر اداره، زونکن هایی که بایگانی می شد، هی بایگانی ها توسعه پیدا می کرد. خب اینها رو دیگه الان بایگانی دیجیتالی است، کاغذ مصرف نمیشه. هزینه کاغذ، هزینه چاپ، هزینه نشر و سایر هزینه هایی که برای کار فیزیکی و موندن این اسناد باقی بود و به بار می آورد با استفاده از امکانات موجود در فضای مجازی، دیگه نیازی به این هزینه ها نیست، کاهش پیدا میکنه. دستیابی آسان به آخرین اطلاعات تخصصی یکی دیگر از ظرفیت ها هستش. ظرفیت سوم که باز خلاصه عرض بکنم، دستیافی آسان به آخرین اطلاعات تخصصی در زمینه‌های مختلف، حالا هر کسی در هر زمینه‌ای که بخواد اطلاعات پیدا بکنه با سرچ کردن در اینترنت، بخواد مسائل اعتقادی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، هنری باشه، هر چی که دسترسی به مقالات، دسترسی به کتاب‌ها، دسترسی به نرم افزارها، اون هم با دقیق ترین نحوش که با استفاده از نرم افزار طرف جستجو میکنه و 10 تا کتاب، 30 تا کتاب، 40 تا کتاب رو در این موضوع میاد بررسی میکنه، هر کدام در این موضوع بحثی کرده باشن کنار هم میتونه بهره برداری بکنه یک پژوهشگر. باز ظرفیت چهارم، تبادل اطلاعات، که روابط و ارتباطات در فضای مجازی بدون محدودیت صورت بگیره. محدودیت های حاکم بر دیگر رسانه ها که معمولا در آن خب عده‌ای گویندن نویسنده هستند و جمع دیگری صرفا شنونده و یا خواننده هستند، مثل رادیو، تلویزیون، خب اونم یک رسانه است. اما ارتباط یک سویه است، ارتباط دو سویه نیست. فضای مجازی ارتباط دو سویه است، ارتباط و تعامل کاملا بدون محدودیت هستش. این هم یکی از ظرفیت ها. ظرفیت دیگر، البته خود همین ظرفیت هایی که داریم میشمریم عنایت دارید، خود اینها بعضن اگر درست بهره برداری نشه آسیب زاست. حالا ما در بخش آسیب ها باز اونجا هم فهرستوار و تیتوار اشاره خواهیم کرد، میبینید که از همین ظرفیت ها این آسیب ها هم از همین نقاط قوت و از همین منافع و فوائدی که در فضای مجازی وجود داره، ما آسیب ها هم از همین جا به وجود میاد. لذا توی عرض میکنیم بخش سواد فناورانه باید دقیقاً بشناسه که ظرفیت ها چیست، منافع چیست، نقاط قوت چیست و چه آسیب‌هایی رو ازش متولد میشه. خب ظرفیت دیگر که در فضای مجازی هست و در جای دیگه نیست، جذابیت در فضای مجازی، مخاطب محور بودن در اغلب داده‌ها، به طوری که امکان نظرسنجی و ارزیابی در این فضا برقراره و بروزتر از جای دیگه است. به خاطر همین جذابیت ایجاد میشه در فضای مجازی و این توانایی رو به داده پردازان میده که از آخرین خواسته های مخاطبان خود مطلع بشن. ما تلویزیون داریم، نمیفهمیم الان این برنامه رو چند نفر دارن میبینن وقتی که از تلویزیون داره پخش میشه. اما اگر همین تلویزیون تلویزیون اینترنتی باشه، پخشش اینترنتی باشه، کاملا مشخصه چند نفر الان بیننده این برنامه هستن از طریق اینترنت، نه از طریق ماهواره، نه از طریق آنتن. این خاصیت اینترنت هست، این خاصیت و ظرفیت فضای مجازی هست که ما وقتی که برنامه‌ای رو داریم پخش میکنیم، اونایی رو که از طریق ماهواره و آنتن دارن دریافت میکنن نمیدونیم، ارتباطی باشون نداریم، چند نفرن، کیان، الان چند نفر دارن این سریال رو میبینن. اما در رابطه با پخش اینترنتی و در فضای مجازی کنترل میندازه، کاملا مشخصه که همینک چند نفر بیننده این سریال هستن. یعنی از خواسته های مخاطبان کاملا مطلع میشن. همین الان بنده وقتی که دارم این بحث رو به صورت مجازی و آنلاین دارم بحث میکنم، الان معلومه که چند نفر اینجا حضور دارن و آنلاین دارن این بحث رو گوش میکنن. اگر سوالی داشته باشن همینجا سوال رو مطرح میکنن و مثل یک فضای فیزیکی مخاطبان با گویندگان کاملا در ارتباط هستند، که این هم در کنار تنوع و جذابیت های فضای سایبری تأثیر بسزایی در جذب مخاطبان داره و همین جهت شده که آمار بهره‌گیری از فضای مجازی در جامعه بیشتر میشه. باز یکی دیگر از ظرفیت ها که باید شناخته بشه و آسیب هاش هم بهش توجه بشه، گسترش عدالت رسانه‌ای است. در گذشته فقط افراد خاصی، آن هم در شهرهای بزرگ، می توانستند به مطبوعات، نشریات دسترسی داشته باشند و از اخبار روز و رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مطلع بشن. و حال اون که با وجود فضای مجازی و فناوری های نوین و گوناگون اطلاعاتی و ارتباطی، تمامی افراد الان حتی در دورترین نقاط می توانند به شکل برابر از این اطلاعات مطلع بشن، از اون بهره برداری بکنن. خب ببینید خیلی فرق کرد. یک کسی که در روستا زندگی میکرد، اصلا وقتی میخواستن تحقیر بکنن که این اصلا برخوردار از اطلاعات نیست، میگفتن پشت کوه داره زندگی میکنه. الان دیگه پشت کوه و جلو کوه نیست، شهر و روستا نیست، عدالت در برخورداری از این اطلاعات هستش. یکی دیگر از ظرفیت ها گسترش تعاملات و تبادل نظرها با سرعت بسیار بسیار بالا در فضای مجازی و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی، که این امکان رو فراهم می‌سازه که افراد به تبادل آرا و افکار بپردازند و این موارد و مزایا در فضای سایبری باعث گرایش هرچی بیشتر افراد به حضور در فضای مجازی شده. افراد دیگه صبر نمی کنن که ساعت اخبار برسه، اخبار مثلا نیمروزی ساعت 2 برسه، خودشون خیلی سریعتر از طریق فضای مجازی همون ساعت 9 صبح 10 صبح از طریق فضای مجازی به اخبار دسترسی پیدا میکنن. دیگه در واقع اخبار رسمی رسانه های تصویری، رسانه ملی و دیگر شبکه ها در واقع اخبار سوخته است. اخباری است که در فضای مجازی قبلش پخش شده. خب اینها مزایایی است. در این حال ذکر این نکته ضروری است که نگاه تکبودی به هر وسیله و هر دستاورد بشری، چه مثبت باشه چه منفی باشه، باعث دوری انسان از حقیقت اون موضوع میشه و موضوع اینترنت و فضای مجازی از این امر مستثنا نیست. فضای مجازی رو باید بشناسیم، عالمانه باش برخورد بکنیم، سواد فناورانه رو باید به دست بیاریم. اما سواد فناورانه چیست؟ چه ابعادی رو داره؟ اینو داریم بحث میکنیم. خب این بخشی و موارد فهرستواری بود از ظرفیت ها که عرض میکنم شاید ده ها ظرفیت رو ما الان بخوایم فهرست بکنیم، باید اینجا فهرست بکنیم. ظرفیت های فرهنگی، ظرفیت های اقتصادی، ظرفیت های اجتماعی و در تمام ابعاد اجتماعی زندگانیمون این ظرفیت ها وجود داره. خب از این ظرفیت ها باید استفاده کنیم، اما اول باید بشناسیم، سواد فناورانه رو به دست بیاریم. سواد فناورانه پس بخشیش شناخت این ظرفیت هاست، بخشیش بعد دانشیشه، بخشیش ظرفیت هاش هست و بخش دیگریش طراحی و ایده پردازی هاییست که باید انجام بگیره. خب بخش دیگر اطلاع یافتن ما از آسیب‌ها و تهدیداتی که و نقاط ضعف و تاریکی که در فضای مجازی میتونه در برابر ما قرار بگیره، خیلی مهمه. این بعد دیگر خیلی بسیار مهمه. کسانی که نگاه منفی به فضای مجازی دارن، نگاه منفی به اینترنت دارن، به خاطر همین آسیب هاست. لذا ما یک واجب مقدماتی داریم با اون این که بشناسیم آسیب‌هایی که فضای مجازی، آسیب‌هایی که اجتماعی وارد میکنه، آسیب‌های فرهنگی که وارد میکنه، آسیب‌هایی که در بعد اخلاقی وارد میکنه، حتی آسیب‌های جسمی که وارد میکنه، همه اینا رو باید در سواد فناورانه شناخت، چون میتواند در پیشگیری از پیامدها و کاهش اثرات مخرب این فضای مجازی بسیار مؤثر باشه. حالا پیامدهای مانند دور کردن افراد، جوانان از خانواده، افراد خانواده از یک دیگر، ایجاد اعتیاد روانی، به خطر افتادن امنیت شخصی، طلاق عاطفی، ایجاد روابط خارج از چارچوب شرعی و یا خانوادگی، بلوغ زودرس، کاهش روابط و تعاملات اجتماعی، اینها بخشی از آسیب هاست. صاحب نظران و پژوهشگران علوم انسانی و رانه معتقدند که ورود این آره مزایا و محاسن غیر قابل کتمان باعث به وجود آمدن یک سری دغدغه ها و نگرانی ها شده و روابط افراد به شدت تحت تأثیر قرار داده. خب اینها آسیب هایی است. حالا همونطور که بعضی از ظرفیت ها رو گفتیم، بعضی از آسیب ها رو بگیم. یکی از آسیب ها القای فرهنگ غرب است. واقعا فضای مجازی چون اصل این فناوری از غرب آفریده شده و خلق شده از ابتدا که به دست ما رسیده همراه با فرهنگ غربی وارد بلاد اسلامی شده. مهمترین میشه گفت که آسیب وارد از ناحیه فضای مجازی به جوامع اسلامی هضم فرهنگ های اصیل دینی اسلامی مذهبی و حتی فرهنگ های بومی در فرهنگ غرب شده. حتی فرهنگ های بومی و فرهنگ های کشورهای مختلف، فرهنگ های اصیل بومی، اینها ادغام شده و هضم شده و از بین رفته در فرهنگ غرب و این آسیب رسانی در تمام جوامع بشری و کشورهای مختلف موضوعیت داره و محدود به یک جامعه خاص، جامعه مثلا ایرانی ما نیست. آسیب دیگری که فضای مجازی داره و تو سواد رسانه و تو سواد فناورانه باید خوب این آسیب رو شناخت تا جلوگیری کرد از این آسیب، ایجاد آشفتگی در خانواده هاست، شکستن حرمت ها، قب شکنی ها. دیگه چیزی به نام نهاد خانواده باقی نمیگذاره اگر دقت نشه در این آسیب. نقش سازنده خانواده رو در تربیت فرزندان داره کاهش میده. افزایش هنجار شکنی یکی دیگر از آسیب هاست. حالا اون بحث خانواده دوم، بحث در خود هنجار شکنی در جامعه است، موجب بالا رفتن آمار جرم و اعمال مجرمانه و تشدید آسیب های اجتماعی شده. حیا، حریم خصوصی کاملا لطمه دیده از طریق فضای مجازی. آموزه‌های سنتی، آداب و رسوم فرهنگی مورد تاخت و تاز قرار میگیره و این یک تهدید جدی اجتماعی است. باید در سواد رسانه به این موضوع پرداخت و تا کسی که وارد فعالیت در فضای مجازی میشه مقابله با این تهدید و آسیب رو بشناسه. آسیب چهارم، جهانی سازی از طریق این شکسته شدن مرزهای فیزیکی، مرزهای سیاسی است. یکی از اهدافی که دشمنان در بحث اینترنت و فضای مجازی دارن همینه که ابتدا میخواستن کشورها رو همه رو یک کشور بکنن، بعد از این هم پا فراتر رفت دهکده جهانی بشود. الان در واقع یک شهرک، یک محله، یک خانه در واقع جهانی شده است، از این محدودتر، به خاطر اینکه دیگه هیچ مرزی نیست، هیچ دیواری نیست، مثل اینکه همه در یک اتاق، همه در یک سالن نشسته ایم. و جهانی سازی بشر، خب این از آسیب‌های خاص خودش برخورداره. افرادی که در یک محدوده جغرافی خاصی زندگی می‌کردند دارای دین مخصوص، فرهنگ مخصوص به همون محدوده بودن، اما الان با گسترش فضای مجازی این مرزها کاملا از میان رفته و دیگه دیوارها برداشته شده، مرزهای بین کشورها برداشته شده، همه در یک خانه داریم زندگی میکنیم، نه در یک دهکده جهانی، در یک خانه جهانی داریم زندگی میکنیم و این ور دنیا با اون ور دنیا هیچ حریمی نیست. یکی دیگر از آسیب‌ها کمرنگ شدن نقش نظارتی والدین بر تربیت فرزندان. خب قبلا وقتی که این فضای مجازی نبود، اینترنت نبود، اعمال فرزندان پیش دید والدین بود، اما الان دیگه این چنین نیست. بسیاری از والدین به دلیل ویژگی‌های خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده یا اصلاً بلد نیستن از این فناوری استفاده کنن و سرک بکشن به فعالیت فرزندشون و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای اون ندارن. این عدم آشنایی با فضای سایبری در کنار استفاده روزمره وسیع جوانان، نوجوانان و حتی کودکان دیگه در این اوضاع کرونا، خب هیچ نظارتی ندارن بر فرزندشون که وارد فضای مجازی شده، در اختیار او چه سایت هایی قرار گرفته، چه شبکه های مجازی در دسترس او قرار گرفته. او با این سنی که داره در کدام فضای ناسالم موجود در اینترنت و فضای مجازی داره تربیت میشه و بار میاد و لذا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ فرهنگی در بلند مدت باعث تغییر در رفتار این فرد و به تبع آن جامعه میشه. آسیب ها بسیار زیاد هست و فرصت ارائه بحث اقتضا نمی کنه که من آسیب های دیگر رو الان در این بحث عرض بکنم. شاید نیاز باشه که ما در یک بحث دیگری این موضوع رو یه قدری پی بگیریم و بعدش هم انشالله بپردازیم به اینکه حالا که سواد رسانه این شد، با این ابعاد، هم بعد دانشی، هم بعد ظرفیت‌هاش، هم بعد آسیب‌هاش، همه اینها مورد مطالعه قرار بگیره که ما الان همونطور که عرض کردم بحثمون فضای مجازی هستش، فقه فضای مجازی هستش، نه سواد رسانه. میخوایم اینجا الان سواد رسانه رو بگیم چی هست، به چه میپردازد و مهم اینه که به چه بپردازد. بعد ببینیم حالا این سواد رسانه و فناوری و سواد فضای مجازی واجبه ما باید داشته باشیم، افراد جامعه واجبه آموزش ببینند یا خیر. هنوز به بحث حکم نرسیدیم، ما داریم تبیین موضوع این واجب میکنیم. واجب آموزش سواد فناورانه است. سواد فناورانه چیه؟ تبیین موضوع، تبیین موضوع تا اینجا کفایت میکنه. من عنایت دارم که آسیب ها رو ولو فهرستوار عرض بکنم، چون دغدغه‌ای که بسیاری از بزرگان دارن در این خصوص که ما نباید ورود پیدا بکنیم به این فناوری ها، این فناوری ها نباید انقدر توسعه پیدا بکنه، نباید همه جوان های ما وارد این فضای مجازی بشن، به خاطر این آسیب هاست. لذا اگر اول سواد فناوری رو و سواد فضای مجازی رو به دست آوردیم، بهتر می توانیم از این پدیده و از این فناوری نوین استفاده بکنیم و آسیب ها رو کمتر بکنیم و یا کلن آسیب ها رو نداشته باشیم و اون وقت می توانیم مورد فضای مجازی بشیم. لذا اثبات خواهیم کرد که آموزش سواد فناوری واجب هست. با شناخت موضوع بهتر می شود استنباط حکم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقایانی که حضور پیدا کردن انشاءالله موفق باشید. من اسامی عزیزان رو ملاحظه کردم. متشکر. شما هم خسته نباشید، موفق باشید انشاءالله. ملتمس دعا. خدا حافظ شما.